بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دیروز خلاصه درس های گذشته رو که در 30 جلسه بود در یه جلسه بیان کردیم. امروز میریم سراغ درس های جدید از شرایط امر به معروف و نهی از منکر شروع میشه. شرط اول برای امر به معروف و نهی از منکر 4 تا شرط گفت. شرط اول این است که عالم به معروف و منکر باشه، جاهل نباشه. شرط دوم این که احتمال تأثیر بده. شرط سوم این که مصر بر این باشه. مثال بزنم، یه وقتی شراب فروشی در یه شهر ما میخوایم بریم جمعش کنیم، میگه من خودم همین دو سه روز میخوام جمع کنم، اصراری نداره در ادامه منکر، من خودم میخوام اینو جمعش بکنم. بنابراین در این صورت نهی از منکر لازم نیست، خودش میکنه دیگه، تحصیل حاصل که نباید کرد. شرط چهارم هم این که ضرری برای گوینده نداشته باشه. اگر ضرر داشته باشد جایز نیست. منتها دوران هم بین هم و مهم می شود که می رسیم و شرح می دیم انشاءالله. و اما در شرط اول که علمه، این هم دلیلش با خودشه. شما اگر منکر معروف نمی دونی، امر به چی می خواهی بدی؟ نهی از چی می خواهی بکنی؟ نهی از چیزی که نمی دانی منکر است، امر به چیزی که نمیدانی معروف است. باید بدانی که این منکر است نهی کنی، بدانی معروف است امر کنی. دلیلش قضا یا قیاساتها معهاست. دلیلش روشن است و با خودشه دیگه. احتیاج به ادله اربعه نداری، روایت نمیخواد، آیه نمیخواد. منتفی به انتفاع موضوع میشه اگر علم نباشه. علم نباشه منتفی به انتفاع موضوع میشه دیگه. امر به معروف معروفی نیست، نهی از منکر منکری نیست. چون منتفی به انتفاع موضوع میشود، بنابراین احتیاج به دلیل دیگری نداره. اینجا مسئله اولا رو میخونیم. عبارت امام در تحریر الوسیله: لا فرق فی المعرفه بین القطع او طرق المعتبره. میفرمایند دانستن معروف و منکر لازم نیست به علم باشه، اگر امارات شرعیه قائم بشود. دو شاهد عادل بگن آقا این منکره، دو شاهد عادل بگن این معروفه، این امارات معتبر است، این کافیه، تأثیر داره. الاجتهادیه او تقلید، این دنبال امارات معتبر اجتهادیه یا تقلید از آقایی کرده که میگه این حرامه، این واجبه، خب وقتی مرجع تقلیدش حکم به وجوب و حرمت میکنه، امر به معروف و نهی از منکر واجب میشه. چرا؟ برای اینکه مرجع تقلیدش این مسئله رو گفته و برای او منجز است امر به معروف و نهی از منکر در اینجا. فلو قلد شخصان ان مجتهدین، اگر دو نفر مقلد مجتهدی هستند، یقول به وجوب صلات الجمعه عینن، مجتهد قائل به وجوب صلات جمعه وجوب عینیه، خب این دوتا هم که مقلد او هستند، اگر احد ما ترک بکنه اون دومی باید امرش کنه. چرا؟ چون هر دو مقلد مجتهدی هستند که نماز جمعه رو واجب عینی میدانن، رفیقش ترک کرده نماز جمعه رو، این یکی دیگه که میداند امر به معروف میکنن. فلو قلد شخصان ان مجتهد یقول به وجوب صلات الجمعه عینن فترکها واحد منهما، یکی از این دوتا ترک کردن، یجب علی الاخر امره به اتیانه. این مثال برای معروف و اما مثال برای منکر. و کذا لو را مجتهد هما حرمت الاسیر زبیبی، منظور از اسیر زبیبی این است آب کشمشه، اگر آب کشمشو بجوشانن آیا نجس و حرام میشه؟ مثل آب انگوره، در آب انگور این مسئله هست، منتها بعضی میگن فقط حرامه، بعضی میگن نجس و حرامه. آیا وقتی این انگور کشمش شد آیا همون عادتو داره؟ یعنی اگر بجوشانند این نجس یا حرام میشه؟ و کذا لورا مجتهدهما حرمت الاسیر زبیبی مغلی جوشیده به نار فرتکبه احدهما، این یکی میخواد این بخوره، یجب علی الاخر نهیه، دومی باید نهیش کنه. یه مثال برای امر به معروف زدن، یه مثال برای نهی از منکر، هر دو در مورد مقلد بود. دو نفر مقلد شخص واحدی هستن که معروف میدونی، دو نفر مقلد شخص واحدی هستن که منکر میدونی، اگر احد ما مرتکب شد دومی وظیفه در مقابلش دارد. خب درباره این که طرق معتبره کافی هست، جماعتی از بزرگان تصریح کردن، گفتن طرق معتبره برای مجتهد کافی است، به جای علم می نشیند و امر به معروف و نهی از منکر میاد، هم در شبهات موضوعیه هم در شبهات حکمیه. در شبهات موضوعیه دو شاهد عادل آمدن خبر دادن به این که این مایع نجسه و این داره میخوره، خب دو شاهد ما عادل این موضوع رو ثابت کردن، یا نه دو شاهد عادل آمدن حکم شرع رو بیان کردن که اسیر زبیبی بعد از قلیان یه همچین حکمی رو داره. بالاخره فرق نمی کنه دو شاهد عادل موضوع رو ثابت کنن یا دو شاهد عادل حکم رو ثابت کنن، امر به معروف و نهی از منکر در اینجا واجب میشه. خب حاصل این بحث تا اینجا این شد که عمده مقصود مصنف در اینجا این است که اجتهاد و تقلید جانشین علم میشه. نگفتیم علم شرطه، اجتهاد و تقلید دو اماره شرعیه هستند که جانشین علم می شود و به وسیله آن امر به معروف نهی از منکر واجب می شود. این هدف امام بود. در اینجا یه فرعی است عکس فرع بالا و آن این است که اگر مأمور عقیدش و عقیده مقلدش این از حرامه، لیکن ناهی حرام نمیده. تا به حال میگفتیم هر دو مقلد یه نفرن، حالا میگه مقلد دو نفر. آمر مقلدی کسیست که میگه حرام نیست، مأمور مقلد کسیست که میگه حرامه. آیا آمر لازمه برش نهی کنه؟ مقلد کسیست که میگه حرام نیست، او حالا مرجع تقلیدش میگه حرامه، اشتباهه. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر کار او از نظر من منکر نیست، مجتهد من میگه منکر نیست. حالا مجتهد او میگه منکره، مجتهد او برای اوه، مجتهد من میگه منکر نیست. وقتی مجتهد من میگه منکر نیست، بنابراین چیزی بر من لازم نیست، ولو اینکه او منکر میداند. خب در اینجا چون مثال زدن به اسیر زبیبی، ما یه مقدار در این باره لازم صحبت کنیم. در باره اسیر زبیبی دو تا مطلب هست. مطلب اولی که هست این است که آیا واقعا حرام اینجا جای استصحابه یا نه، موضوع عوض شده. عنب و زبیب دو موضوع مختلفه، وقتی موضوع عوض بشه استصحاب جایز نیست. اینجا هم یکی زبیب هست و یکی عنب، و چون موضوع عوض شده است بناهن علی ذلک استصحاب جاری نمیشه. استصحاب که جاری نشد اصالت الاباحه میاد، اصل براعت میاد. اصالت الاباحه میگه این اسیر زبیبی بعد از غلیان حلاله. چرا؟ چون استصحاب جاری نمیشه، دلیلی هم بر حرمت نداریم. یه مطلب که فتوای ما این است که نه نجس است و نه حرامه. بنابراین این کشمش‌هایی که می‌اندازن در آبگوشت یا در آش و امثال ذلک، خب اینا باد می‌کنه، توش آب زبیب پیدا میشه و می‌جوشه. آیا این کشمش‌ها حرام میشه، نجس میشه؟
جدا کنن، دور بریزن.
نه، ما نجس نمیدونیم. اعتیاده و الا شرعن حرام نیست، نجس هم نیست، چون مصداق اسیر زبیبیه.
در صورتی که باد کرده باشه،
باد کرده باشه، اگر باد نکنه که اسیری نیست. ما میگیم باد کنه توش اسیر پیدا میشه.
آقا حالا واقعا همینه، کشمش و زبیب همون خوش شده و جفاف انگوره، موضوع عوض نشده.
اینا درسته، ولی در عرف چیه؟ عرف یکی میداند، یعنی اگر کسی نعز کرده فلان مقدار انگور رو به فقرا بده، زبیب بده، کافیه. دو چیزه، زبیب بده کافی نیست. یه موضوعی که معلومه، اما یه موضوع مهمتری در اینجاست که ما بهش توجه کردیم و در حاشیه عروه هم نوشتیم و ولی محشین عموماً از این نکته غافل شدن. اون زمان هم شاید زمانی بوده که ایجاب نمی کرده بدانن و آن این از غلیان دو رقمه، یه غلیان به نار با آتش می جوشه، به آفتاب می جوشه، یه غلیان فی حد ذاتهی هست خودش به جوش میاد. کشمش یا انگور وقتی بزن توی ظرفی یه مدتی که بگذرد شروع میکنه به جوشیدن. این جوشش از درونه، اون آفتاب و آتش جوشش از برونه. جوشش از برون تأثیر نداره، اما جوشش از درون مقدمه تبدیل شدن به الکل. این همون چیزیست که شعرا جوشش می میگن بهش، میگن این خمره به جوش آمده از درون، یعنی داره تبدیل به شراب میشه. به عبارت امروزی این جوشش شیمیایی است، اون جوشش فیزیکی است. اونی که به آتش بجوشونن جنبه فیزیکی داره، اما اینی که از درون میجوشد جنبه شیمیایی داره، یعنی داره تبدیل به الکل میشه، ماده داره عوض به ماده دیگری میشه. نگید جوشش از درون، لا فرق بین غلیان به نفس او غلیان به نار، این در عروه هست که لا فرق بین آما، در حالی که فرق واضحی بین آما هست. اون یکی داره تبدیل به الکل میشه و جوشش می هست، اون یکی نه، با آفتاب یا با آتش اینو به طور فیزیکی جوشوندن. پس اگر از درون به جوشد این باعث حرام شدن میشه.
بیرون هم به جوشوندن تبدیل به می نمیشه؟
بله.
از بیرون با آتش به جوشوندن تبدیل به شراب نمیشه؟
به جوشوندن این جوشش سبب شراب نمیشه. بعد بذارنش از درون بجوشه اون وقت میشه، اما جوشش به آتش سبب تبدیل به شراب هرگز نخواهد شد.
چرا میفرماید روایت الغسیر العنبی اذا قلا یحرم؟
اذا قلا یعنی
جوشش درونی،
قلا به نار، نه قلا به نفسه.
میفرماید حرامه. روایت میگه الحسیر العنبی اذا قلا،
دارش همین
اذا
قلا
به نار یا به آفتاب
یحرم. عنبی بله، بحثمون این نیست، در عصیر زبیبی داریم بحث میکنیم. شما رفتی در عنبی؟
فرقش چیه؟ آخه نمیشه اینجا از کنم
آقا جون، عنبی موضوعش با زبیبی عرفن دوتاست. اون یکی با غلیان به نار نجس میشه یا حرام میشه، لااقل این یکی با غلیان به نار نجس و حرام نمیشه. چرا؟ چون موضوع دوتاست، یکی عنب است و دیگری زبیبه. این نکته رو مهم ازش غافل نشید که جوشش از درون یه جوشش شیمیاییه، یعنی این داره مواد عوض میشه، از موضوع انگور یا از موضوع عصیر زبیبی داره عوض میشه، تبدیل میشه به الکل و شراب. اون جوشش هم مال چیز گاز کربونه، گازی تبدیل میشه به شراب و گاز کربون.
یادش
فرق
بیده
می کنن
چند تا دونه انگور هم اگر باشه جوشش درون داشته باشه؟
بله، اونم جوشش درون، اونم در مسیر شراب دیگه. بنابراین تجزیه میشه این ماده قندی که انگور یا زبیبی داره تجزیه میشه به الکل و گاز کربن. گاز کربن میخواد بیاد بیرون، جوشش پیدا میکنی. این جوشش مال گاز کربن هست، نه این است که جوشش داغ میشه دست بذارید بهش داغ نمیشه ابدا، بلکه این از درونش داره میجوشه، داره موادش عوض میشه، تجزیه میشه به الکل و گاز کربن. گاز کربن میخواد بیاد بیرون، میجوشه میاد بیرون. ولی سابقا توجهی به این نبوده که این جنبه شیمیایی داره، تجزیه و الکل داره میشه. گفتن لا فرق بین این که جوشش از درون باشد یا از برون باشد، اینو فرمودن، در حالی که خب اون زمان این معلوم نبوده که بین هما فرق واضح، یکی تجزیه شیمیایی داره میشه و دیگری نه، جنبه فیزیکی این داریم داغش میکنیم میجوشه. فبنان علی ذلک این مسئله عصیر عنبیه یا عصیر زبیبی المغلی ذاته توجه داشته باشیم که اینها نجس میشن، حرام میشن، تبدیل به الکل میشن. همیشه اگر خمره هایی که شراب میاندازن کسی گوش بده اونها، صدای جوششی میشنود که همون جوشش تبدیل شدن انگور یا زبیب به شرابه، صدای جوششش به گوش میرسه. که شعرام از کردم وقتی میخوان بگن، میگن جوشش می، این جوشش می هست.
شما تفصیل میدید در زبیبی؟
بله
در زبیبی میگم تفصیل میدید شما
دیگه. بله، جوشیدن با آتش با صحبت نمیشه، اما جوشش یعنی به ذاتی و از درون، اونم مثل عنبیه داره تبدیل به شراب میشه و بنابراین فرق میذاریم بین اینکه از درون بجوشد یا از برون بجوشد.
ولی عنب چه از درون چه از برون باشد باعث حرمت عنب
اون بله، عنب از درون باشد که داره شراب میشه، از برون باشد که اسیر عنبی مطابق روایات اگر بجوشه حرامه. من تصور میکنم نکتش همی بوده، وقتی میجوشندن میذاشتن باشه، میگفتن چون جوشندیم ضرری نداره، در حالی که وقتی میجوشندن میذاشتن باشه یواش یواش تبدیل به شراب هم میشده. ولذا برای اینکه اسیر عنبی تبدیل به شراب نشه، گفتن اگر جوشندی دوام و بقا نداری. این که خیال میکنید با جوشندن بعدش دوام بقا داره، نه خیلی دوام بقا نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.